ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 29 اردیبهشت سال 1398 برابر با 10 ماه می سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اداره دریانوردی وزارت ترابری آمریکا با انتشار توصیه‌نامه‌ای نسبت به احتمال وقوع حملاتی از جانب جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌هایی که از منطقه عبور می‌کنند هشدار داد. در این توصیه‌نامه آمده است که از اوایل ماه مه 10 روز پیش احتمال اینکه جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتی‌اش دست به عملیات علیه منافع آمریکا و متحدانش بزنند افزایش یافته است. به گفته این بیانیه این عملیات ممکن است تأسیسات نفتی، کشتی‌های بازرگانی و ناوهای آمریکایی را در منطقه هدف قرار دهد. بیانیه وزارت ترابری آمریکا مناطقی را که تهدید جمهوری اسلامی ایران در آن وجود دارد به این ترتیب تعیین کرده است: خلیج فارس، تنگه هرمز، خلیج عمان، دریای عرب، خلیج عدن، باب المندب و دریای سرخ. مدت این هشدار در 5 نوامبر 14 آبان ماه پایان می‌گیرد. در راستای همین هشدارها آمریکا یک ناوگروه خود را به خلیج فارس فرستاده است و تنش لفظی میان دو کشور افزایش یافت. خبرگزاری رویترز روز جمعه از قول منابع آگاه گزارش داد که پالایشگاه‌های سینوپک و CNPC در چین خرید نفت از ایران را متوقف کرده و هیچ سفارش خریدی نداشتند. بخش اعظم صادرات نفت ایران به چین راهی این دو پالایشگاه می شود. خبرگزاری بلومبرگ هم روز پنجشنبه گزارش داده بود که چین برای احتیاط هیچ سفارش خریدی در ماه جاری میلادی ماه مه از ایران نداشته است. آمریکا از ابتدای ماه جاری میلادی معافیت نفتی مشتریان ایران را متوقف کرد و در نتیجه کشوری که به واردات نفت ایران ادامه دهد با تحریم آمریکا روبرو می شود. چین قبل از اعمال تحریم‌ها روزانه بیش از 650 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرید، اما پس از آن این رقم کاهش یافت و در 3 ماهه اول سال جاری میلادی به حدود 475 هزار بشکه در روز رسید. معاون سیاسی سپاه پاسداران روز جمعه با اعلام اینکه مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها انجام نخواهد شد گفت آمریکایی‌ها هم به توصیف او جرأت اقدام نظامی علیه ایران را نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یدالله جوانی آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد با به گفته او افسودن ادبیات نظامی به موضوع تحریم و فشار اقتصادی ملت ایران مرعوب شود و دولت مردان جمهوری اسلامی تن به مذاکره دهند. اظهارات یدالله جوانی یک روز بعد از آن مطرح می شود که رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به اینکه رویکرد ایرانی ها به گفته او بسیار تهدیدآمیز بوده گفت که آماده مذاکره با تهران است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته بود واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نیست و در این حال تاکید کرد که آمریکا آماده است به هر حمله ای توسط ایران یا نیروهای وابسته به آن پاسخی قاطع و سریع بدهد. امام جمعه موقت تهران اقدام شورای عالی امنیت ملی در کاهش تعهدات برجامیش را مقابله با بدعهدی آمریکا و اروپا و انقلابی توصیف کرد و خواستار شد که گام‌های بعدی با همین ادبیات با صلابت و بدون تأخیر برداشته شود. محمد جواد حاج علی اکبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران با قانونی توصیف کردن اقدام ایران پیشبینی کرد که کاهش محدودیت‌های برجامی از سوی ایران گشایش‌های فراوانی در پی خواهد داشت. اتحادیه اروپا، وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه در واکنش به اقدام اخیر تهران اعلام کردند که هیچ ضرب العجلی را نمی‌پذیرند و خواستار پایبندی تهران به برجام شدند.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. دونالد ترامپ میگوید در صورت تماس مقام های ایرانی آمریکا آماده مذاکره است.
وقتی اقتصاد یک
کشور تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین همچنان ادامه دارد.
وقتی اقتصاد یک کشوری رو محدود کنی، بازتابش رو بقیه هم هست.
و از کنسرت‌های بهاری سیما بینا در اروپا خواهید شنید.
رنگ زردم رو ببین، برگ خزان رو یاد
کن. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر و البته میزگردی با حضور کارشناسان خواهیم داشت در رابطه با آخرین واکنش‌های ایران و آمریکا. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه 19 اردیبهشت گفت که آماده مذاکره با تهران است. دونالد ترامپ گفت که در صورت تماس مقام‌های ایرانی ما آماده مذاکره هستیم. برخی مقام‌های ایرانی از جمله نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و همچنین معاون سیاسی سپاه پاسداران به این اظهارات واکنش نشان دادند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران در روز پنجشنبه واکنش‌های متعددی را به دنبال داشته است. دونالد ترامپ در بخشی از سخنانش در میان خبرنگاران در کاخ سفید چنین گفت:
آنها باید با من تماس بگیرند و مذاکره کنیم. ما می توانیم معامله کنیم، یک معامله منصفانه. ما فقط می خواهیم که آنها سلاح هسته‌ای نداشته باشند که تقاضای زیادی نیست، و ما به آنها کمک می کنیم به وضعیت بسیار خوبی بازگردند. من در انتظار روزی هستم که به ایران کمک کنیم. ما نمی خواهیم به ایران صدمه برسانیم. من می خواهم آنها قدرتمند باشند و اقتصاد خوبی داشته باشند.
ایالات متحده 18 اردیبهشت 1397 از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران خارج شد و آن دسته از تحریم‌های آمریکا را که در نتیجه این توافق معلق شده بودند بازگرداند. ساعتی بعد از اشاره روز پنجشنبه دونالد ترامپ به مذاکره، مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در گفتگو با شبکه تلویزیونی MSNBC به آن واکنش نشان داد. آقای تخت‌روانچی گفت نخستین سوالی که دونالد ترامپ باید پاسخ بدهد این است که چرا میز مذاکره را ترک کرد. اشاره او به مذاکرات در چارچوب کمیسیون مشترک برجام بود که چند بار در هفته‌های پیش از خروج آمریکا از برجام با حضور نمایندگان ایالات متحده و سایر طرف‌های این توافق برگزار شده بود. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت رئیس جمهوری آمریکا سابقه کنار گذاشتن توافقی را دارد که تنها بین ایران و آمریکا نیز نبود و این سوال را طرح کرد که چه تضمینی وجود دارد یک توافق دیگر نیز به همین صورت نقض نشود. این نخستین بار نیست که آقای ترامپ از گفتگو با ایران سخن میگوید. یکی از دلایلی که او برای خروج از برجام برشمرده بود، مذاکره برای یک توافق جدید با ایران بود. آقای ترامپ به مقامی که انتظار دارد با او تماس بگیرد اشاره‌ای نکرد، هرچند برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، پیشتر گفته بود که از نظر او جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیست و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، وزیر خارجه واقعی است. آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان تروریستی قرار داده است. واکنش تنها به مقام‌های سیاسی ایران محدود نشد. صبح جمعه یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها انجام نخواهد شد و آمریکایی‌ها هم جرأت اقدام نظامی علیه ما را نخواهند داشت. اشاره او به اقدام نظامی به بخشی از سخنان دونالد ترامپ در روز پنجشنبه باز می‌گردد که در پاسخ به وجود خطر درگیری نظامی با نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه گفته بود: نمی‌خواهم بگویم این خطر نیست، اما امیدوارم این اتفاق نیفتد. اندکی بعد در همان روز پنجشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای تاکید کرد که ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست. با این حال او گفت که این کشور آماده است به هر حمله‌ای از سوی ایران یا نیروهای وابسته به آن پاسخی قاطع و سریع بدهد. آقای ترامپ همچنین از جان کری، وزیر خارجه در دولت اوباما و یکی از طرف‌های گفتگوهای منجر به امضای برجام، نام برد. او مدعی شد که آقای کری با رهبران ایران در تماس است و به آنها گفته که با دولت کنونی تماس نگیرند. دونالد ترامپ وزیر خارجه پیشین آمریکا را متهم کرد که جلسات و تماس‌های تلفنی زیادی با رهبران ایران دارد و به آنها می‌گوید که چه کار کنند. این در حالی است که یک سخنگوی جان کری اظهارات دونالد ترامپ را رد کرده است. این سخنگو گفته است که آقای ترامپ درباره واقعیت‌ها و قانون اشتباه می‌کند و در مورد چگونگی استفاده از دیپلماسی برای حفظ امنیت آمریکا نیز اشتباه می‌کند. آقای کری شهریور ماه 1397 اذعان کرد که بعد از پایان دوره وزارتش با مقام‌های ارشد ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 3 یا 4 ملاقات داشته است. وزیر خارجه سابق آمریکا گفت هدف از این دیدارها مشاوره دادن به ظریف برای مواجهه با سیاست خارجی دولت ترامپ نبوده است. دونالد ترامپ در همان زمان نیز اقدام آقای کری را غیرقانونی دانسته بود.
گزارش کامبیز غفوری رو میشنوید. در ادامه واکنش‌ها به تشدید تنش پیرامون برجام، روسیه آمریکا را از افزایش فشار بر تهران برحذر داشت و از ایران خواست از گام‌هایی که توافق اتمی را به مخاطره می‌اندازد خودداری کند. موسکو بر پایبندی خود به برجام تاکید دارد و می‌گوید همکاری با تهران از جمله در حوزه اتمی ادامه خواهد داشت. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد موسکو انگیزه تهران برای توقف برخی تعهدات برجامیش را درک و سیاست واشنگتن را محکوم می‌کند. همزمان موسکو از تهران خواست به تعهداتش پایبند بماند. واشنگتن به تشدید فشار بر ایران و ممانعت از همکاری کشورهای ثالث با تهران پایان دهد و کشورهای اروپایی به وعده‌های خود مبنی بر تضمین منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام عمل کنند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که موسکو مصمم به ادامه همکاری با تهران است و سایر کشورها را فرا می‌خواند همکاری با ایران به ویژه در حوزه انرژی را متوقف نکنند. در پایان این بیانیه روسیه بر ضرورت گرد همایی کمیسیون مشترک برجام با هدف یافتن راه‌های حفظ این توافق که بار دیگر سندی مهم برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی خوانده شده تأکید کرد. این در حالی است که الکسی پوشکوف سناتور ارشد روس حفظ برجام را غیر ممکن دانست و به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
دولت آمریکا برای تشدید فشار بر ایران تصمیم گرفته و بازگشتشان به برجام غیر قابل تصور است. کشورهای اروپایی با اینکه خواهان حفظ برجام هستند اما مانع اقدامات واشنگتن نشدند و شک ندارم با افزایش احتمالی تنش بین ایران و آمریکا طرف آمریکا را خواهند گرفت و ایران هیچ کس را نخواهد داشت تا به او اتکا کند. تشدید تنش‌ها کاملا محتمل است و حتی درگیری نظامی آمریکا و ایران را منتفی نمی‌دانم.
آمریکا یک سال پیش ضمن متهم کردن ایران به پیش برد برنامه موشکی و سیاست مخرب منطقی از برجام خارج شد و طی چند موج تحریم‌ها علیه ایران را اعمال کرد. وزارت خارجه آمریکا به تازگی تأکید کرده تا زمانی که ایران رفتار خود را تغییر ندهد فشار حداکثری ادامه می‌یابد. از سوی دیگر ایران چهارشنبه اعلام کرد بخش از تعهدات برجامیش متوقف می‌کند و به طرف‌های باقی مانده در این توافق 60 روز مهلت می‌دهد که منافع ایران را تأمین کنند. همزمان با اعزام بمب افکن و ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس، تنش بین ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شد و پنجشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد هرچند واشنگتن به دنبال جنگ با تهران نیست اما به هر حمله توسط ایران یعنی روحای وابسته به این کشور پاسخ قاطع و سریع خواهد داد. پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی با مقام‌های شورای عالی امنیت ملی این کشور درباره مسائل پیرامون برجام و تشدید تنش در خاورمیانه رایزنی کرد. کرملین همچنین دریافت نامه رئیس جمهور ایران که چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو به مقامات زیرب تحویل داده بود را تایید کرد اما جزئیات بیشتری ارائه نشده. رستیسلاف ایشینکا کارشناس مسائل بین الملل میگوید واکنش روسیه بسیار محتاطانه خواهد بود.
روسیه ابراز نگرانی میکند زیرا نمیتواند کار دیگری بکند. روسیه مسئولیت وضعیت پیش آمده را بر عهده آمریکا مینهد و نگران آغاز جنگ است. اما اگر اوضاع مطابق بدترین سناریو پیش نرود موسکو ممکن است برنده تحولات اخیر باشد، هم به آن دلیل که به عنوان میانجیگر میتواند موقعیت خود را در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کند و هم از این رو که بسیار بعید است آمریکا به همان میزان که بر ایران فشار آورده در پی تشدید فشار و اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که جنگ سرد بین ایران و آمریکا در جریان است و به درگیری مسلحانه تبدیل نشده و تا زمانی که برجام دست کم در ظاهر پا برجاست وضعیت به نفع موسکو است و در تعاملات با ایران روسیه به دنبال منافع روسیه خواهد بود.
تحریم هایی که آمریکا اخیراً علیه ایران اعمال کرده از جمله متوجه همکاری های اتمی است. مدت معافیت آمریکا برای همکاری در بوشهر و فوردو که زمینه های اصلی همکاری اتمی روسیه و ایران است به مدت 90 روز تمدید، اما همزمان اعلام شد گسترش نیروگاه بوشهر می تواند هدف تحریم قرار گیرد. پنجشنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه تأکید کرد پیش برد طرح‌های بوشهر و فوردو ادامه خواهد یافت. همچنین رئیس روساتوم گفت تحولات اخیر پیرامون برجام بر متعهد بودن این شرکت در اجرای پروژه هایش در ایران تأثیر نخواهد گذاشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
در ادامه تنش‌های تازه میان آمریکا و ایران، اداره امور دریایی آمریکا در بیانیه‌ای نسبت به احتمال حمله ایران و یا گروه‌های نیابتی آن به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های نفتی هشدار داده. این هشدار روز پنجشنبه صادر شده و تا 5 نوامبر هم پا بر جا خواهد بود. برای تحلیل بیشتر تنش‌های تازه‌ای که هر روز هم به ابعاد اون اضافه میشه، دو تحلیلگر روی خط تلفن با ما هستند. خانم فرزانه روستایی، تحلیلگر امور بین الملل ساکن سوئد، که به شما خوش آمد میگم خانم روستایی، و آقای رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، به شما هم خوش آمد میگم آقای نفیسی. اگر که اجازه بدید من اولین سوال رو از خانم روستایی مطرح کنم. خانم روستایی، شما پیشاپیش قرارداد برجام در سال 2015 در یک مصاحبه گفتید که برجام تحولی هستش که اگر اتفاق بیفته راهگشای بن‌بست‌ها در برابر جمهوری اسلامی خواهد بود. سوال من از شما این هستش که چرا ایران و آمریکا بعد از حدود 4 دوباره به نقطه آغازین پیش از برجام برگشتند؟
یک نکته بسیار مهمی که در ارتباط با برجام باید بهش توجه بشه و من خیلی روش تاکید میکنم در گفتام، اینه که برجام قرار نبود فقط توافق هسته‌ای باشه. دولت اوباما برجام رو طراحی کرد برای اینکه مسئله ایران حل بشه، مسئله روابط ایران و آمریکا حل بشه، در حاشیه‌اش بحران هسته‌ای هم حل شده باشه. اما اتفاقی که افتاد وقتی که برجام امضا شد، دولت ایران یا مشخصا رهبر ایران از ادامه مذاکرات و تماس‌های دیپلماتیک که می‌توانست منجر به پایان تنش بین ایران و آمریکا بشه، می‌توان پتانسیل این رو داشت که منجر به گشایش سفارتخانه‌های دو تا کشور بشه، این مذاکرات قطع شد. در نتیجه برجام منحصر به خود برجام بود و دیگه این پکیج دوقلو نبود، پکیج فقط هسته‌ای بود. در نتیجه بعد از یک مدت کوتاهی میشد احتمال داد، و البته ایران و آمریکا در موارد زیادی تفسیرهای متعددی از بندهای مختلف برجام داشتند، این بود که میشد پیش بینی کرد که بعد از یک مدتی به دلیل اینکه ایران و آمریکا تقریبا هیچ رابطه‌ای ندارن، روابطشون بسیار با سوءظن و معمولا با ادبیات خشک و خشن هست، این ادامه این ادبیات و اینکه زمینه برقراری رابطه این دو تا کشور اصلا فراهم نشد یا امکان پذیر نشد، مسائل حاشیه‌ای میتوانست کل برجام رو هم زیر سوال ببره. علت دو علت اصلی داره. یک، رفتار و تفکر و ساختار ذهنی رهبر ایران که ایشان کلن مدیریت و اداره کشور ایران رو بر اساس ضدیت با آمریکا تنظیم کردن، و دوم اینکه سیستم ایران متوجه توان و قدرت اقتصادی، نظامی و مدیریتی آمریکا نیست، و اون اینی که متوجه نیستن که بدون آمریکا پروژه بزرگی به نام برجام نه تنها نمیتواند موفق باشه، بلکه میتواند بدون آمریکا بحران‌های ادواری برای ایران ایجاد کنه. اینه که شما می‌بینید 1 بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج شد، از تحریم‌های ادواری یکی بعد از دیگری اومده و امروز بدترین خبر منتشر شده مبنی بر اینکه طی 9 روز گذشته هیچ نفتکشی بنادر ایران رو ترک نکرده، یعنی اون واقعیت به صفر رسیدن صادرات نفت ایران عملا رخ داده و این بحرانیه که بسیار بزرگه.
بله آقای نفیسی، خانم روستایی به نکته‌ای اشاره کردند، به اینکه ایران تماسش رو با آمریکا حفظ نکرد، که البته برخی تحلیلگرا شاید یکی از دلایلش میتونه انتخاب دولت دونالد ترامپ و رویکرد متفاوتش باشه. ولی آیا میشه این برآورد رو داشت که در واقع آمریکا صرفاً به برجام بسنده نمیکنه و خواهان بیش از برجام و تماس‌ها و روابط بیشتری هستش، ولی آیا رویکرد فعلی دولت آمریکا میتونه منتهی بشه به قانع کردن دولت ایران یا دولت مردان ایرانی برای نشستن پای میز مذاکره یا خیر؟
بعدان عرض کنم که مذاکرات برجام در زمان اوباما انجام گرفت و در اون زمان آشکارا دولت ایران حسن نیت نشون نمیداد و آقای خامنه ای مرتب از دور کنترل میکرد و میخواست مطمئن باشه که اقدامات اتمی ایران برجا خواهند بود و همون محدودیت های 8 سال و 13 سال غیره داله بر این بود که ایران به هیچ وجه قصد نداره که فعالیت های اتمی متمایل به نظامی شدن رو در واقع متوقف کنه. خب در اون بره از زمان لااقل سه بار پرزیدنت اوباما هشدار داد که این زمان رو مغتنم بشمارید و این زمان رو استفاده کنید ازش برای بهبود رابطه با آمریکا، وگرنه بعد از اون هیچ معلوم نیست چه بشه، که دقیقاً همینطور شد. یعنی با انتخاب گروه تندرو همراه با ترامپ اصلا قصد دیگه واقعاً مذاکره نیست و اون 12 ماده‌ای که آقای پومپیو پیشنهاد کرده قصد مذاکره درباره اونها نیست، بلکه قصد به تسلیم واداشتن ایرانه. و خب اینم با توجه به روانشناسی خامنه ای این جریان خب مشکل خواهد داشت. حالا برگردیم به مسئله دیگه ای، آیا امکان سازشی، امکان مذاکراتی بین دو کشور در شرط فعلی هست و آیا این فشارها منجر به یک مذاکره‌ای به نفع دو کشور خواهد شد؟ به نظرم میرسه که اینطور نباشه، به لحاظ اینکه الان جریان وقایع روزانه‌ای که اتفاق میفته بین دو کشور رو خواسته یا ناخواسته به طرف یک جنگ جدی داره میکشه. حالا در این شرایط ممکنه که هر دو کشور، یعنی رهبران دو کشور نخوان، ولی دیگران از جنگ بهره ببرن. در ایالات متحده به طور مشخص آقای پامپیو وزیر خارجه و آقای جان بولتون و آقای جرد کوشنر داماد آقای رئیس جمهور، اینا واقعا خواستار برخورد با ایران هستند و آقای بولتون سال هاست که خواستار برخورد نظامی با ایران بوده. بنابراین من فرضم بر این است که دو کشور،
البته آقای نفیسی همین دیشب در واقع دولت آمریکا اعلام کرد که ما علاقه به جنگ نداریم. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفت که البته ما دفاع میکنیم ولی تمایلی به جنگ نداریم.
بله، این قبلا هم این جریان گفته شد، یعنی ریاست جمهوری قبلا هم صحبت صلح با ایران بدون قید شرط رو اعلام کرد و فردای اون روز هم وزیر خارجه آقای پومپیو اعلام کرد که همچی چیزی نیست و 12 ماده به جای خودشه. دوباره اخیراً این همین سناریو تکرار شد، یعنی ریاست جمهوری با یک حالت دوستانه‌ای گفت که ما فقط میخوایم که اینها بمب اتمی تولید نکنن، ولی قطعاً نظر وزیر خارجه و سیاست کلی در این مورد عوض نشده. دلایلی هم هست، کما اینکه وقتی که مثلا ظریف با یک حالت صلح‌دوستی یک نوع آغاز مذاکرات تبادل زندانیان رو عنوان کرده غیره، دولت آمریکا هیچ تمایلی نشون نداد و اینها رو به عنوان و همین اقدامات اخیر، تهدیدات اخیر را هم راجع به جریان اتمی را هم اینها رو یک جور باجگیری اعلام کردن و گفتن علاقه به مذاکره ندار.
سپاسگزارم هم از حضور خانم روستایی فرزانه روستایی تحلیلگر امور بین الملل که از سوئد همراه با ما بودند و رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی که از آمریکا با ما بودند و درباره آخرین تنش‌ها میان ایران و آمریکا با ما صحبت می‌کردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که مذاکرات دو هیئت آمریکایی و چینی در واشنگتن ادامه دارد، آمریکا اعلام کرده که تعرفه وارداتی برخی از کالاهای چینی را از 10% به 25% افزایش می‌دهد. تنش‌های تجاری میان دو ابرقدرت اقتصادی جهان در حالی ادامه دارد که جامعه جهانی امیدوار است مذاکرات جاری به نتیجه برسد و دو کشور سرانجام بتوانند با هم توافق کنند. اختلافات تجاری آمریکا با چین یکی از مهمترین سرفصل‌ها در دفتر کار ملی‌گرایان است که در کاخ سفید دونالد ترامپ را همراهی می‌کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
چین و آمریکا، بزرگترین اقتصادهای جهان، 9 ماه است که وارد تنش‌های تجاری شدند. آنچه رسانه‌ها آن را جنگ تجاری می‌نامند. تنش‌هایی که کلیت اقتصاد جهان و بازارهای بورس را به شکل روزانه تحت تأثیر قرار می‌دهند. و حال همزمان با 11th دور از مذاکرات تجاری میان دو کشور، آمریکا اعلام کرده است که از بامداد جمعه تعرفه برخی از کالاهای چینی وارداتی به آمریکا از 10% به 25% افزایش خواهد یافت. این کالاها 200 میلیارد دلار ارزش دارند و آنهایی که از طریق دریا وارد آمریکا می‌شوند از 20 روز دیگر مشمول این افزایش خواهند بود. کالاهایی که در دور تازه مشمول افزایش تعرفه شدند 5700 نوع محصول را شامل می‌شوند. مودم، روتر و باقی ابزار انتقال داده، بردهای مدارهای چاپی، وسایل خانه، وسایل روشنایی و قطعات خودرو، جارو برقی و وسایل ساخته خانه. مدیر اجرایی اتحادیه مصرف کنندگان کالاهای تکنولوژیکی آمریکا میگوید این افزایش تعرفه از جیب چینی ها نخواهد بود و به ضرر مردم آمریکا و مصرف کنندگان است و میتواند به تجارت های کوچک و استارتاپ های تازه کار حوزه تکنولوژی آسیب بزند. هرچند دونالد ترامپ در توییتی در روز جمعه مجدداً به شکوفایی اقتصادی آمریکا پیرو این افزایش تعرفه اشاره کرد، اما تحقیقات دانشگاه پرینستون و کولومبیا و بانک فدرال نیویورک نشان می‌دهد که این افزایش تعرفه‌ها به ضرر وارد کنندگان و مصرف کنندگان آمریکایی خواهد بود. رضا قریشی، تحلیلگر امور اقتصادی مقیم آمریکا، نیز معتقد است که این افزایش به ضرر مصرف کننده آمریکایی است.
خب اگر این واقعا همش اجرا بشه، تبعات منفیش خیلی زیاده برای اول از همه اقتصاد آمریکا و چین و بعد بقیه دنیا. برای اینکه اول خب این تعرفه ها رو برخلاف ادعای آقای ترامپ، این مردم امریکا هستند که نهایتاً عمدش رو خواهند داد. و بعد در تاریخ شاهد این بودیم که این دور کارا وقتی اقتصاد یک کشوری رو شما محدود کنی، اثرات بازتابش رو بقیه هم هست. بخصوص که این دوتا اقتصاد بزرگ دنیا هستند، بین این دوتا حدود 40% اقتصاد دنیاست. تا حالا امید این بوده که آقای ترامپ بخشی از این تاکتیک مذاکراتیشه که به اصطلاح به مرگ بگیره که طرف به تب راضی بشه. هنوز هم درک من اینه که هدف اینه. حالا باید موند و دید، برای اینکه آقای ترامپ اگر این را اجرا کنه برای خودش هم خیلی بد خواهد شد.
اما چرا در میانه مذاکرات میان دو کشور رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم را گرفت؟ آقای ترامپ و نماینده تجارت آمریکا میگویند چینی ها به مفاد توافقهای انجام شده وفادار نبودند و سعی کردند توافق را تغییر دهند، اتفاقی که به زعم رئیس جمهوری آمریکا پذیرفتنی نیست و حال چین با این اقدام تنبیهی روبرو شده است. چین هم از آن سو میگوید که اقدام تلافی جویانه انجام خواهد داد که البته هنوز روشن نیست. چین از جمله میتواند برای شرکت‌های آمریکایی مشکلات غیر تعرفه‌ای نظیر تأخیر در روند صدور ترخیصنامه کالا ایجاد کند. هیئت چینی به رغم وضع تعرفه‌های جدید پنجشنبه شب واشنگتن را ترک نکردند و مذاکرات همچنان در روز جمعه نیز جریان داشت. اما مذاکرات آمریکا و چین که ماه‌هاست در جریان است، پیرامون چندین محور کلی دی و مناقشه برانگیز میچرخد، از جمله قواعد بازار آزاد. آمریکا میخواهد بازارهای چین به روی محصولات آمریکایی بازتر شود، اما چین میگوید قواعد بازار آزاد را با زمانبندی خودش تغییر میدهد و نه زمانبندی آمریکا. در جریان جنگ تجاری میان دو کشور تنها در هفته گذشته سرمایه‌گذاران بیش از 20 میلیارد دلار سهام از بازارهای جهانی سهام خارج کردند. همچنین وزیر دارایی بریتانیا ابراز نگرانی کرده است که جنگ تجاری دو کشور اقتصاد بریتانیا و جهان را دچار بحران کند. تحلیلگران آمریکایی میگویند بحث جنگ تجاری با چین شدیدترین بحث‌ها را در کاخ سفید برانگیخته است. بحث‌های میان آنهایی که طرفدار جهانی گرایی‌اند و آنهایی که طرفدار حقوق آمریکا در برابر جهانند. روابط آمریکا و چین گذشته از جنگ تجاری در ماه‌های اخیر بابت اختلافات بر سر تایوان، دریای جنوبی چین، مسائل حقوق بشری و تمایل چین برای ایجاد یک راه ابریشم تازه نیز افزایش پیدا کرده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بیش از 1 هفته از روز معلم در ایران و انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی که دانش آموزان با یک آهنگ پاپ در آن می‌رقصیدند گذشته، اما واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اظهار نظر، یک مقام آموزش و پرورش میگوید باید از پخش و اجرای سرودها و ترانه‌هایی به گفته او نامناسب با سن دانش آموزان پرهیز شود. علی رمضانی، مدیر کل فرهنگی هنری آموزش و پرورش، در گفتگو با خبرگزاری فارس از ابلاغ دستورالعمل جدیدی به مدارس ایران خبر داده که بر اساس آن تکخوانی دختران در مدارس دخترانه ممنوع خواهد بود و به کارگیری نیروی آزاد در بخش سرود مدارس نیز باید با مجوز و تایید حراست آموزش و پرورش انجام گیرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
این تنها صدای یکی از ویدیوهایی است که در چند روز گذشته در فضای مجازی دست به دست و خبرساز شده. حالا در آخرین واکنش، مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش از ابلاغ دستورالعمل جدیدی به مدارس ایران با عنوان دستورالعمل سرود مدارس خبر داده است. بر اساس این دستورالعمل، پخش ترانه‌های نامناسب با سن دانش آموز و تکخوانی دختران در مدارس دخترانه ممنوع خواهد بود. همچنین بر اساس بندی از این دستورالعمل، به کارگیری نیروی آزاد در بخش سرود مدارس حتما باید با مجوز و تایید حراست آموزش و پرورش انجام گیرد. این دستورالعمل در واکنش به انتشار ویدیوهایی از رقص و آواز و شادی دانش آموزان در چند مدرسه با آهنگ جنتلمن، ترانه جدید ساسان حیدری یا ساسی مانکن، خواننده پاپ لس آنجلس، که این روزها به شدت جنجالی شده است. ویدیوهایی که به سرعت در فضای مجازی دست به دست و بازتولید شد و واکنش‌های بسیاری را در بین مسئولان جمهوری اسلامی به دنبال داشت. مهرداد درویشپور، استاد دانشگاه و جامعه شناس ساکن سوئد، بر این باور است که صدور بخشنامه به عنوان اهرم فشار برای ممانعت از برخی رفتارها نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت و عکس‌العمل‌ها را شدت خواهد بخشید.
در همه کشورهای دموکراتیک دنیا وقتی قرار هست که کودکان مثلا با هنجارها، نرمها و فرهنگ معینی بار بیان، روش‌های تربیتی دموکراتیک، آموزشی و آزاد در پیش گرفته میشه. اما در جامعه‌ای که همه چیز در واقع همه عناصر شادی، همه عناصر تفریح، همه عناصر آزادی در واقع در اون جامعه سلب شده، روش‌های زوری از طریق اونها اگر بخواید وادار کنید کودکان مثلا با صدور بخشنامه طور دیگری عمل بکنن، این نه تنها جواب نمیده بلکه همونطور که دیدیم عکس‌العمل‌ها رو شدت می‌کشه.
پیشتر و همزمان با انتشار ویدیوهای شادی و رقص دانش آموزان در مدارس، علی مطهری نایب رئیس مجلس به آنها واکنش نشان داد و این ویدیوها را کلیپ‌های رقاصی و آهنگ‌های مبتذل خواند و خواستار اخراج مدیران این مدارس شد. او گفت که وزیر آموزش و پرورش باید در این باره پاسخگو باشد. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش هم به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که انتشار چنین ویدیوهایی اعتماد عمومی و باور مردم متدین را نگران می‌کند. وزیر آموزش و پرورش گفت که 3 متخصص را مأمور کرده تا ریشه تولید کلیپ‌های اخیر در مدارس را مشخص و بررسی کنند و حراست و بازرسی آموزش و پرورش هم پیگیر موضوع خواهند بود. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در برنامه‌های مختلف خود به پخش این ویدیوها واکنش نشان داد و از شادی و رقص دانش آموزان با ترانه‌ای که آن را مبتذل با محتوای ضد فرهنگی خواند انتقاد کرد. این واکنش‌ها به رقص و شادی دانش آموزان در حالی است که وزیر بهداشت به تازگی گفته همه روزها را تبدیل به نوحه خوانی و روزه خوانی کردن اشتباه است و شادی را برای جامعه افسرده ایران ضروری دانسته است. مهرداد درویشپور جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد نیز بر این باور است که در جوامعی مانند ایران مردم نیازمند شادی اند تا از فشارهای ناشی از مشکلات سیاسی و اقتصادی بکاهند.
شادی نه فقط در مقابله غمبادگی و غمخواری و عزاداری و خدازاری، بلکه در برابر خشونت، نفرت و ویرانگری یک مثلا عکس العمل طبیعی انسانه برای اینکه خودش رو از این منگنه یا غمخواری یا نفرت خارج بکنه.
بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با مقایسه فضای مدارس در گذشته و حال از ویدیوهای پخش شده از شادی و رقص دانش آموزان استقبال کردند. در سالهای گذشته نیز فیلم‌هایی از رقص کودکان در مدارس با آهنگ‌های پاپ منتشر شده بود، اما این ویدیوها که برخی از آنها مربوط به مراسم روز معلم بود در فضای مجازی بازتاب گسترده‌تری داشت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اگر درباره هر موضوعی دلتون می خواد که انتقاد، نظر یا پیشنهادتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
جمهوری اسلامی ایران عاشق جنگه. 40 ساله، یعنی تاریخچه‌شو که اگه نگاه بکنیم دیگه باید بدونیم. ماهیت جمهوری اسلامی هم عوض نمیشه و الان اوضاع مملکت خیلی بده، مردم خیلی دارن سختی میکشن و جمهوری اسلامی از جنگ استفاده میکنه که دوباره بتونه جامعه مدنی رو خاموش بکنه، مردم رو خاموش کنه، کارگرا رو خاموش کنه و سوء استفاده کنه.
جنگ با سپاه تروریستی مصادف است با سرنگونی جمهوری اسلام.
آقایون امریکایی‌ها، ما هنوز حادثه طبس رو فراموش نکردیم. حالا اگه شما فراموش کردین، هی ناواتون رو ورداریم بیاین خلیج فارس.
با عرض سلام، میخواستم بگم که من فکر نمی‌کنم این جریان به حمله نظامی یا درگیری نظامی ختم بشه مثل سریای قبل، مثل همیشه. فقط مردم ایران رو استرس بهشون وارد میکنن، حالا چه حکومت ما چه آمریکا فرق نمی‌کنه. و یعنی نه ایران قدرتش داره که با آمریکا بخواد حمله کنه، که مثلا با حمله نظامی بخواد آمریکا رو مجبور کنه که تحریم‌ها رو لغو کنه. نه آمریکا که داره با تحریم کارش رو پیش می‌بره انقدر براش مهمه که بخواد حمله نظامی بکنه. خب با تحریم داره همون کارو می‌کنه دیگه، چرا هزینه بیشتر بکنه؟ ممنونم.
هر گونه اقدام نظامی آمریکا، حتی ولو کوچک، بهانه جنگ افروزی است و احتمال اینکه تمام 80 میلیون جمعیت ایران طور مستقیم بر علیه آن اقدام بکنند و حتی گروه های طرفدار در منطقه، جهنمی غیر قابل تصور برای آمریکا و تمام متحدانش خواهد بود.
با سلام، من فکر نمی کنم هیچ گونه درگیری نظامی وجود بیاد. خود سیاستمدارای امریکایی میگن که ما خواهان مذاکره هستیم و خواهان تغییر رفتار رژیم ایران و و در این شرایط اقتصادی مبهم رژیم که به شدت تحت فشاره و هیچ چشم‌اندازی در حال حاضر متصور نیست، به هیچ عنوان تن به درگیری نظامی نمیده، بخصوص با ابرقدرت امریکا که قدرت آتش بسیار مخرب فراگیری داره و این جمهوری اسلامی به خوبی میدانه، در همین حدی هستش که به تنش‌ها ادامه میدن برای کمتر امتیاز دادن و برها باید به یک راه چاره جدیدی دست پیدا کنن. اینجوری قابل دوام برای هیچ کدام طرفی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
58مین بینال یا دو سالانه هنر ونیز 21 اردیبهشت ماه آغاز به کار می کند و ایران با 3 هنرمند در این رویداد جهانی حاضر است. یکی از داورانی که در روند انتخاب 3 هنرمند ایرانی برای حضور در این رویداد حضور داشته، فرح اصولی است که به رادیو فردا می گوید تلاش داوران این بوده که حتماً یک هنرمند زن، یک هنرمند جوان و یک هنرمند ساکن شهری غیر از تهران در میان برگزیدگان باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
58مین دوره دو سالانه بین‌المللی هنر معاصر ونیز با حضور 90 کشور از سراسر جهان از روز شنبه 21 اردیبهشت ماه کار خود را آغاز می کند. 58مین بینال ونیز با عنوان باشد که در زمانه جذابی زندگی کنی میزبان 79 هنرمند است. در قدیمی ترین و مهمترین رویداد هنری دنیا معروف به المپیک هنرهای تجسمی، ایران با غرفه‌ای به نام از بودن و سرودن با 3 هنرمند حضور دارد. هادی مظفری، مدیر کل هنرهای تجسمی و مسئول غرفه ایران در ونیز، درباره عنوان غرفه جمهوری اسلامی ایران گفته است عنوان این غرفه از شعر محمد رضا شفیعی کدکنی گرفته شده که نشان از رویش و امید به آینده دارد. سمیرا علی خانزاده، رضا لواسانی و علی میر عظیمی 3 هنرمندی هستند که آثارشان در غرفه ایران به نمایش درآمده است. آقای مظفری در نشست خبری بینال ونیز درباره این 3 هنرمند گفت آثار این 3 هنرمند با زبان و نشانه های جهانی در گفتگوست که بر اساس آرای هیئت انتخاب متشکل از حسن سلطانی، محسن سلیمانی، فرح اصولی، امیر سقراطی، احسان آقایی و علی بختیاری انتخاب شدند. فرح اصولی نقاش، مینیاتوریست و یکی از اعضای هیئت انتخاب بینال ونیز در گفتگویی با رادیو فردا به دلیل حضور خودش به عنوان داور اشاره کرد.
فکر میکنم شاید عده‌ای از همکاران ما اعتقاد به شرکت در بینال ونیز نداشته باشند، ولی در واقع بینال ونیز مهمترین رویداد تجسمیه و یکی از مشکلات ما در صحنه هنری ایران اینه که در 40 سال گذشته ما واقعا در بینالای مهم دنیا شرکت نکردیم. در نتیجه آثار معاصر ما به اندازه کافی دیده نشده. ممکنه خوشایند عده‌ای از همکاران من نباشه که من در داورین رویداد شرکت کردم، ولی زمانی که حدود 15 سال قبل که در شورای انتخاب آثار برای رویدادهای بین‌المللی در موزه معاصر بودم، یکی از انتخاب‌های ما در آن دوره حضور بیتا فریازی و ماندانا مقدم در بینال ونیز بود که خیلی حضور در واقع مؤثری بود و متاسفانه بعد از آن که فضای سیاسی امام تغییر کرد، افرادی برای بینال ونیز انتخاب شدن که مطلقاً کارشون مناسب بینال نبود و شانسی هم فراهم نشد برای دیده شدن، کم بوده. پس بهتره که یه داوری صورت بگیره که مناسب باشه و امیدوارم که ما این دفعه دیده بشیم و فکر میکنم که هنر تجسمی ما حقیقتاً این شایستگی و این ظرفیت رو داره که در سطح جهانی مثل سینمای ما مطرح بشه.
نخستین حضور ایران در بینال ونیز به سالهای دهه 60 میلادی باز میگردد. در سال 1956 ایران اولین بار با دیواری 12 متری با آثار چند تن از هنرمندان شاخص ایرانی در ونیز حاضر شد. اما 10 سال بعد در سال 1966 ایران برای آخرین بار قبل از انقلاب اسلامی در این بینال شرکت کرد. یعنی 13 سال قبل از انقلاب، در حالی که اوج شکوفایی هنر ایران بوده، ایران در این بینال شرکت نکرده. با این حال در همین زمان چند نفر از هنرمندان ایرانی از جمله کامران دیبا، بهجت صدر و سهراب سپهری به صورت انفرادی توانستند در این دو سالانه حضور پیدا کنند. سرانجام پس از نزدیک به 40 سال غیبت از عرصه بینال ونیز، ایران در سال 2003 به همراه 3 هنرمند بهروز داش، حسین خسروجردی و حسین نادلیان در 52 دو سالانه بینال ونیز حضور پیدا کرد. بینال ونیز به عنوان المپیک هنرهای معاصر در حال حاضر به عنوان قدیمی ترین و مهمترین مرکز هنرهای تجسمی در دنیا شناخته شده است. این بینال در سال 1895 از سوی تعدادی از هنرمندان و روشنفکران با همکاری شهرداری ونیز بنیانگذاری شد.
کنسرت‌های بهاری سیما بینا این روزها در شهرها و پایتخت‌های اروپا در حال اجراست. گل‌های صحرایی عنوان این گشت هنری است و در آن 4 نوازنده از داخل و خارج ایران خانم سیما بینا را در 8 کنسرت همراهی می‌کنند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
رنگ زردم رو ببین، برگ خزان رو یاد کن، با بزرگان که میشین افتادگان رو یاد کن.
سیما بینا خواننده و پژوهشگر موسیقی بومی و محلی ایران که خود زاده خراسان است، بخش بزرگی از کنسرت‌های بهاری خود را در اروپا به اجرای ترانه‌ها و نغمه‌های شاد و خاطره‌انگیز این خطه بزرگ اختصاص داده. سیما بینا علاوه بر پژوهش در موسیقی زادگاهش خراسان، تاکنون تحقیقاتی هم در راستای موسیقی دیگر نقاط ایران از مازندران و فارس و کردستان گرفته تا لرستان، بختیاری و بلوچستان انجام داده. در 8 کنسرت بهاری سیما بینا اما ترانه های از شمال و جنوب خراسان و شیراز و جهرم با تنظیم و سازبندی تازه‌ای ارائه می شود. خانم بینا تاکنون 2 کنسرت در شهرهای فرانکفورت و وین اجرا کرده و بقیه برنامه ها در شهرهای برلین، پاریس، فرایبورگ، زوریخ، دوسلدورف و لندن برگزار خواهد شد. سیما بینا در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این مجموعه کنسرت ها اینطور گفته:
ما با همه دلتنگی هایی که همیشه داریم برای سرزمین خودمون ایران و مردم، ولی فکر میکنیم بالاخره این کنسرت ها رو با همه دلتنگی ها شروع کنیم، شاید ساعتی رو بتونیم پیامی داشته باشیم برای هموطنامون یا برای مردمی که این هستن و از موسیقی خودمون ساعتی به هر حال از اون حال و هوای غمگین درشون بیاریم. به هر حال این تورنه من توی شهرهای اروپا هست و ترانه هایی که میخونم همه هم شاد هم سر دلتنگی. طبعا یکی از کارهایی که میخونم پریشان روزگارانه، پریشان جمع یارانه، پریشان یا مثلا پیام یاران بیار ای پرستو. خلاصه ابن حرفای دلمونه به هر حال، اما با ریتم ها سعی میکنیم که یک کمی تحرکی ایجاد بشه در دلها و ذهنمون. به هر حال پریشانی هست، اما ما میخونیم با ریتم های مختلف که یک کمی ساعتی رو با دوستان بگذرونیم. چه دلتنگ زندگانی، چه بازی زندگانی. خلاصه این صحبت ها هست همچنان تو آوازهای من. سفری با دوستان هموطنم به ولایات مختلف ایران داریم دیگه، شیراز و جنوب خراسان، شمال خراسان. کار محلی به این صورت همیشه هست که من از صدای اصل محلی که همراه من ساز میزنن استفاده میکنم، حتی با اون لهجه های محلی با هم همخوانی داریم و بعد گروه همینطور کر میخونن و خیلی وقتا مدعوین همکاری میکنن و این از نشانه های کارهای محلی هست. نیازی هست که داریم دیگه به موسیقی. ما در واقع یک جور پیام‌آور همه دلتنگی ها، خوشی ها و همیشه هم به یاد جوونای قلعه پیر هستم.
جوونای قلعه پیر، جوونای قلعه پیر، همه این روزا به نخجیر، شبا در پای آتیش، همش در رخت شمشیر. برق شمشیر نقطه کار، شیر بیش زار، شیر بیقرار.
سیما بینا را در 8 کنسرت در شهرها و پایتخت‌های اروپا سعید فرشپوری، حسین بهروزی‌نیا، بهنام سامانی و علیرضا شیروانی به ترتیب با سازهای کمانچه، بربط، تنبک و دف و دوتار قدیمی خراسان همراهی می‌کنند. این مجموعه کنسرت ها تا 29 اردیبهشت ماه جاری ادامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ضمن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا هم رادیو فردا رو هم میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. پایان بخش این مجله شامگاهی هفته نامه کارنامه است که روزبه بولهری برای شما تهیه کرده. پیش از اون من نوشین سید حسینی برای شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به انتقادهای جهانی از بازداشت تجمع کنندگان روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران و دلایل مقامهای جمهوری اسلامی برای بازداشت ده ها تن از تجمع کنندگان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت به دلیل قراردادهای موقت و خلأ قوانین کار 3,500,000 کارگر زیرزمینی با حداقل دستمزد و بدون بیمه در ایران وجود دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خدایی افزود کارگران زیرزمینی در جایی ثبت نشدند و از نظارت، بیمه و حداقل دستمزد معافند و توسط برخی ها به استثمار گرفته می شوند که این آمار به توصیف او زیبا نیست. مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت نرخ دستمزد در ایران پایین‌ترین نرخ دستمزد در دنیا و 1/3 پایین‌ترین نرخ دستمزد در کشورهای آفریقایی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن نیرومند اضافه کرد که این وضعیت به گفته او باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی شده است. در این ارتباط وبسایت میدان در ایران نوشت مشخص نیست سرمایه‌گذاری‌های خارجی مورد اشاره این مقام مسئول به چه میزان و کجا صورت گرفته است و طرح چنین سخنانی به توصیف این وبسایت شاهدی بر عملکرد جانبدارانه دولت در حمایت از کارفرمایان است که بارها مورد انتقاد فعالان کارگری قرار گرفته است. شورای بازنشستگان ایران در بیانیه اشاره کرد که حکومت از سالها پیش با استناد به ماده 130 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به بهانه کمک به خانواده زندانیان، هزاران تن از زندانیان را در مرکز اشتغال و حرفه‌آموزی با کمترین و نازل‌ترین دستمزد به کار گرفته است. این شورا با استناد به آمار رسمی همچنین نوشت که بیش از 24,500 تن از زندانیان مشغول کارند که کار آنان شامل بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی، کشاورزی، صنایع دستی و اعزام به کار به مراکز عمومی و خصوصی خارج از زندان می‌شود. شورای بازنشستگان ایران افزود که این کارگران حق کوچکترین اعتراض و ایجاد تشکل ندارند و این شرایط به عنوان جزیره بهشت برای کارفرمایان است. این تشکل صنفی همچنین با اعلام اینکه مزد روزانه محکومان به صورت کارمزدی به وسیله مدیر کل استانها تعیین می شود اضافه کرد که مشخص نیست مبنای پرداخت و میزان آن چقدر است. بر اساس این گزارش نحوه پرداخت دستمزد هم طبق قوانین خاصی انجام می شود، از جمله 50% درآمد به حساب سرپرست موقت عائله تحت تکلف محکوم واریز می شود. شورای بازنشستگان ایران نوشت که 25% درآمد هم به حساب محکوم واریز می شود که هنگام آزادی به او پرداخت شود و 20% هم به حساب خود محکوم برای مخارج ضروری پرداخت می شود. به نوشته این بیانیه 5% درآمد برای جبران خسارت و حوادث ناشی از کار بر اساس قرارداد میان سازمان زندانها و محکومان شاغل اختصاص داده می شود و در صورتی که محکوم فاقد عائله تحت تکفل باشد مبلغ 50% دستمزد ذکر شده در بند اول به حساب وی واریز خواهد شد. شورای بازنشستگان ایران خواستاران شد که نیروی کار در جامعه چه زندانی یا آزاد مشمول روابط تعریف شده از قانون کار دارای دستمزد مشابه و قوانین بیمه‌ای و تمام حقوقی باشد که همه مزد بگیران جامعه را شامل می شود. 5 اتحادیه کارگری و صنفی فرانسه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران آنچه سرکوب تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس نامیدند را محکوم کردند. در تجمع روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران ده‌ها تن از فعالان کارگری و دانشجویی و همچنین 2 روزنامه‌نگار بازداشت شدند که شماری از آنها با قید وثیقه کفالت آزاد شدند. کنفدراسیون دموکراتیک کار، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون سندیکایی متحد، اتحادیه سندیکایی برای همبستگی و اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل فرانسه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت شدگان روز جهانی کارگر شدند. به نوشته کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در این نامه به حسن روحانی گفته شد که مزدبگیران در ایران با بزرگداشت اول ماه مه خواستار بهبود شرایط اقتصادی وخیم خود شدند. پیش از این نیز کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ، سندیکاهای کارگری سوئد، اتحادیه معلمان بریتانیا و سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی بازداشت شدگان اول ماه مه در ایران شده بودند. در همین حال غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه تجمع‌های روز جهانی کارگر و روز معلم به گفته او فاقد مجوز بودند گفت که در گزارش نیروی انتظامی عنوان شده است که برخی افراد اقدام به اخلال در نظم عمومی کردند و این افراد بر اساس حکم بازداشت شدند. سخنان این مقام قضایی در شرایطی ابراز شد که تشکل‌های صنفی برگزار کننده این دو تجمع بر مسالمت آمیز بودن اعتراض‌ها تاکید کردند. پیشتر یکی از شرکت کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در تهران به رادیو فردا گفته بود
کارگرها همه اونجا جمع شدن، دانشجوها بودن، بازنشسته‌ها، زنان و مردان بازنشسته بودن، جمع شدن به مسالمت‌آمیز شروع کردیم. اونجا ایستادیم، شعار دادن که شروع کردن به تعداد از بچه‌های واحد حمله کردن، ولی اجازه ندادیم که به اصطلاح ببرنشون. تو مرحله بعد از یه روز شروع کردن به شکل وحشیانه ضرب و شتم و خانوما رو می‌زدن. اصلا هر شکلی که ما هر چی شعار می‌دادیم ولش کن دوباره حمله. خود من زدم توی دماغم اصلا، ولی ما هیچ رفتار خشونت‌آمیزی نشون ندادیم.
یک شرکت کننده دیگر در تجمع روز اول ماه مه هم به رادیو فردا گفته بود
در ابتدا به اون فرمانده‌هاشون گفتیم که طبق اصل 27 ما نیاز به مجوز نداریم و بر اساس شرایطی که تو جامعه است ما حق اونه که بیایم اینجا این فقر و فلاکت و تورم و اینا رو فریاد کنیم و ما گفتیم یک روز بیشتر برای ما کارگرها وجود نداره و اونم امروز هم حق اونه که بیایم.
اما در مورد اتهام اخلال در نظم که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است، نظر فراز فیروزی مندمی کارشناس حقوقی در آلمان را می‌پرسم.
عنوان کلی مصادیقش رو کسی تحت عنوان سخنگوی قوه قضاییه نمیتونه مشخص کنه. این رو منوط فقط به اظهار نظر مقام قضایی شده. ایشون در مقام قضایی نبوده، در یک مقام اداری اظهار نظر کرده و نمیتوان در یک مقام اداری اشخاص رو جرم انگاری کرد و در مورد اتهامات اشخاص اظهار نظر کرد. این در صلاحیت دادگاه عمومی هستش و تحت نظر یک مقام قضایی باید انجام بشه.
آقای فیروزی مندمی در عین حال درباره اصل 27 قانون اساسی که میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، اشاره میکند که مقام های قضایی و امنیتی از تفاسیر شورای نگهبان در سالهای 60، 80 و 95 خورشیدی که برگزاری تجمع ها را نیازمند مجوز میدانند و به اعتقاد او خلاف قانون اساسی هستند سوء استفاده کردند.
شورای نگهبان و همچنین قوه مقننه برخلاف اصل صریح و بنیادین 27 اومدن از این اصل عدول کردند و این رو به نظام قانونی ایران اضافه کردند. متاسفانه با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران ما کنترل قضایی برای حمایت از قانون اساسی نداریم و دادگاهی به نام دادگاه قانون اساسی نداریم، تفاسیر شورای نگهبان در حکم قانون محسوب میشه و وارد سیستم حقوقی ایران میشه. در حال حاضر قوانین عادی که در صدر اون قانون فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی سال 95 هست، این رو منوط به مجوز قبلی کرده و یک آیین‌نامه‌ای رو در 29 1392 توسط هیئت دولت به تصویب رسوندن که در این آیین‌نامه ماده 13 هر گونه برگزاری راهپیمایی‌ها رو منوط به مجوز قبلی کرد که مورد سوء استفاده مقامات قضایی هم قرار می‌گیره.
یک قالیباف برای ما از مشکلات خود گفته است. از جمله کار در مکانهای بسته، نبود مواد اولیه یا گران بودن آنها و همچنین پایین بودن دستمزدها.
هر چقدر کار میکنم هر ماه برام بیشتر از 300 تا 350 هزار تومان نمیمونه، چون تمام کارمونو مصالح قاوه میبره.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 در میان بگذارید.